هفته بعد از ظهر پنج شنبه است در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه این تاریخ رو برای این گفتم که یادآوری کنم برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا تاریخ رو فراموش کردند ولی میدونم که حتما بهتر از من به تاریخ واقف هستند. در این پنج شنبه در کنار شما هستم با سایر همکارانم، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین خبری روز ایران نخست و البته در کنارش مسائل جهان رو هم پی میگیریم و از بازی سرنوشت ساز امروز، یعنی باید بگم بازی های سرنوشت ساز فوتبال امروز که بالاخره قهرمان لیگ هم مشخص خواهد شد و پرسپولیسی ها حتما میخوان که قهرمان باشن، البته سپاهانی ها رو هم نباید فراموش کرد، غافل نمیشیم. اما همه اینها رو داشته باشید، بگذارید یک مقداری در هوای خبرها یه تنفسی بکنیم. اگر که خبر نمیدونیم یا نشنیدیم یا تا الان بی خبریم، صاحب خبر بشیم. صاحب خبر امروز ما یکی از قدیمی های رادیو فردا و یکی از دبیران خوش‌ذوق رادیو فرداست، مهرداد میردامادی. افتخار دارم که در کنارم حضور داره و خبرها رو برای شما میخوانه و شما رو مهمان خبرها میکنه تا برگردیم با هم ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو. آقای میردامادی
درود بر شما شنونده گرامی. دو گروه شبه نظامی حرکت النجبا و اصحاب اهل حق که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، ادعای مطرح شده از سوی واشنگتن در مورد وجود تهدید قریب الوقوع برای کارکنان دیپلماتیک آمریکا در عراق را رد کردند. این دو گروه از جمله اعضای ائتلاف هشت شعبی هستند. ایالات متحده روز چهارشنبه دستور تخلیه کارکنان غیر ضروری سفارت این کشور در بغداد را صادر و دلیل آن را تهدیدی قریب الوقوع کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از نصر اشماری فرمانده گروه حرکت النجبا گفته است که این اقدام بهانه‌جویی از سوی واشنگتن برای به گفته او قوقاآفرینی در عراق است. یکی از رهبران اصحاب اهل حق لیس العازری هم این خبر را بخشی از جنگ روانی ایالات متحده توصیف کرد. فرمان تخلیه پرسنل شامل کارکنان کنسولگری آمریکا در شهر اربیل هم می شود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامی از وی برده نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که تهدید از جانب شبه نظامیان عراقی بوده که از سوی سپاه قدس کنترل و فرماندهی می شوند. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه عضو کانون نویسندگان ایران، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این سه عضو کانون نویسندگان ایران اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. رضا خندان مهابادی درباره مصادیقی که برای این اتهام‌ها در پرونده مطرح شده است به رادیو فردا گفت:
انتشار نشریه بوده، عضویت در کانون نویسندگان بوده، حضور در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو و سالگرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده. به استناد اینها اومدن اتهام اجتماع و تبانی رو زدن و همچنین تبلیغ علیه نظام.
کانون نویسندگان ایران اتهام‌های این افراد را فاقد مستندات دانست و خواستار لغو بی‌قید و شرط احکام زندان آنان شد. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی بهمن ماه سال 97 بازداشت و پس از چند روز با وثیقه‌های 1 میلیارد تومانی آزاد شده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر خود به ژاپن و دیدار با تورو کونو وزیر خارجه این کشور بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام تاکید کرد. وی همچنین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را غیر قابل قبول خواند و در ادامه از جامعه جهانی خواست برای حفظ برجام روابط اقتصادی خود را با ایران عادی کنند.
اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه، باید تعهد بکنن و باید اقدام بکنن در زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف برجام بوده و جز این راه روشی برای حفظ برجام وجود نداره.
اظهارات آقای ظریف در حالی مطرح شده که حدود یک هفته پیش تهران از توقف پایبندی به دو مورد از تعهداتش در برجام خبر داد. تهران میگوید در پی خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های یک جانبه این کشور نمی‌تواند از منافع برجام بهره‌مند شود. اتحادیه اروپا، روسیه و چین از ایران خواستند به توافق اتمی پایبند بماند و عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان حوثی‌ها را بخش جدایی ناپذیر سپاه پاسداران نامید و روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که حوثی‌ها تحت نظارت سپاه پاسداران ایران قرار دارند. همزمان خالد بن سلمان معاون وزیر خارجه عربستان در توییتر خود اتهام حمله به خط لوله نفت عربستان را متوجه پهپادهای شبه نظامیان حوثی کرد و مدعی شد که این حمله به دستور ایران صورت گرفته است. شبه نظامیان حوثی خود پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند.
سپاسگزارم مرداد میردامادی بود که شما رو مهمان خبرها کرد. اما از خبرها فاصله بگیریم، سوار قطار زمان بشیم در این مجله شامگاهی که در کنار هم حضور داریم و ببینیم که چه مطالبی رو هانا کاویانی دبیر این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیده که با هم اونها رو قسمت خواهیم کرد. تنش‌ها میان عربستان و ایران، خشونت‌ها در یمن. گزارش آمریکایی‌ها درباره تهدیدهای جدید ایران علیه آمریکا و تعلیق برنامه‌ها و مأموریت‌های متحدان آمریکا در عراق. همزمان با پررنگ شدن نقش عراق در میانجیگری میان تهران و واشنگتن، گذری خواهیم کرد بر دلیل پرش بیمانه قیمتها در بازار مسکن ایران. و البته برای شما خواهیم گفت از اسید پاشی جرمی با پایان تلخ. انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی به دنبال راهی برای تشدید مجازات ها. محمد زرقامی هستم در این مجله شامگاهی، افتخار میزبانی شما رو دارم، امیدوارم که تا پایانش همراه و هم نفس با هم باقی بمونید. دو روز پس از حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، تنش‌ها میان عربستان و ایران و خشونت‌ها در یمن شدت گرفته. برای اینکه بیشتر در جریان اوضاع کنونی قرار بگیریم در یمن، در منطقه، در خاورمیانه، میخوایم همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همیشه همراه ماست و همکنون روی خط رادیو فردا حضور داره. ایلیا جزائری، بهت سلام میکنم. ائتلاف عربی در یمن که رهبری اون رو عربستان بر عهده داره، بر شدت حملات خودش به مواضع حوثی ها ایلیا افزوده. خبرهای بیشتر از تحولات میدانی در این باره چی هست؟
بله محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ائتلاف عربی بیانیه صادر کرد امروز و گفته بمباران و حمله به مواضع مهم نظامی شبه نظامیان حوثی رو در صنعا آغاز کرده. گفته این نوع حملات به طور تلویحی اشاره کرده که در واکنش به حملات پهپادی هست که دو روز پیش به بعضی از تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد. تأکید کرده که این نوع حملات ادامه خواهد یافت تا حوثی ها نتونن از توانایی های نظامی که در اختیار دارن استفاده بکنن.
از طرف دیگه ایلیا، مقام های عربستان سعودی ایران رو عامل اصلی حملات به تأسیسات نفتی کشورشون معرفی میکنند، در پی اینکه به هر حال این حملات رو حوثی ها به عهده گرفتن. جزئیات بیشتر در این خصوص چیه؟
بله، عبدالله المعلمی سفیر دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد نامه ای در این باره به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته. البته این اتفاق شب گذشته افتاد. امروز هم شاهزاده خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان سعودی در توییتی گفت که اینکه حوثی ها هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان رو نشون از اون داره که مسئله یمن براشون مهم نیست، بلکه ابزاری در دست ایران هستن. این رو خالد عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی هم تکرار کرده. در توییتی نوشته حوثی ها بخشی جدا نشدنی از سپاه پاسداران ایران هستند و اونها حمله پهپادی به تأسیسات نفتی سعودی رو با فرمان ایران انجام دادن.
در این میون موضع حوثی‌ها که مسئولیت حمله پهپادی رو بر عهده گرفتن دقیقاً چیه؟
سخنگوی حوثی‌ها در پیام ویدیویی که منتشر کرده گفته این حملات، این نوع از حملات رو ادامه خواهند داد گروه حوثی‌ها و تا زمانی که حملات ائتلاف عربستان به یمن ادامه داشته باشه وضعیت به همین شکل خواهد بود و گفته بحران منطقه زمانی به پایان خواهد رسید که این حملات متوقف بشه. اما محمد علی الحوثی رئیس دفتر سیاسی گروه حوثی‌ها در مصاحبه که داشته دو مطلب گفته، یکی گفته اینکه حوثی‌ها تابع ایران نیستن و یکی حمله اخیر ارتباطی با ایران نداره. خب این مسئله در حالی مطرح میشه که ایران هم موضع رسمی در قبال حملاتی که به عربستان صورت گرفته تا حالا اعلام نکرده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود که از مواضع حوثی‌ها میگفت درباره مسئولیت حمله پهپادی که به عهده گرفتن به تأسیسات نفتی عربستان و همچنین میزان تنش‌ها که میان ایران و عربستان بالا رفته در پی این حمله و البته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این قضیه نشون ندادند. ساعت در صنعا پایتخت یمن 5:41 دقیقه بعد از ظهر، در ایران در تهران 7:11 دقیقه شب هست و شما شنونده مجله نیمروزی، مجله میبخشید شامگاهی رادیو فردا هستید و من هم محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگه، به کشور همسایه ایران بریم، عراق. در روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که گزارش‌های موثق در مورد تهدیدهای جدید از سوی ایران علیه آمریکا و همپیمانان آمریکا دریافت کردند. آلمان برنامه‌های خودش برای آموزش‌های نظامی در عراق رو به حالت تعلیق درآورده. هلند مأموریت نیروهاش رو برای کمک به مقام‌های محلی عراق تعلیق کرده و روز پنجشنبه هم بریتانیا سطح تهدید رو برای پرسنل کشور خودش در عراق بالا برد. همزمان در آمریکا نمایندگان کنگره خواستار ارائه شواهد تهدید ایران شدند. بیشتر از کامبیز قفوری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ضمن رد وجود اختلاف نظر در دولت خود گفت که مطمئن است ایران به زودی خواستار گفتگو شود. آقای ترامپ در حالی این موضوع را مطرح کرده که طی هفته‌های اخیر تنش بین ایران و آمریکا بالا گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در توییت خود به گزارش‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز درباره درگیری‌های درونی در کابینه‌اش بر سر سیاست‌های خاورمیانه‌ای کاخ سفید اشاره کرد. او دو رسانه مذکور را جعلی خواند، هر گونه درگیری در کابینه‌اش را رد کرد و گفت که مطمئن است ایران به زودی خواستار مذاکره خواهد شد. آنسوی تر در ایران رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که مذاکره با آمریکا سم است و جنگی هم میان ایران و آمریکا در نخواهد گرفت.
سم با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است.
تنش بین ایران و آمریکا در روزهای گذشته ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. مقام‌های آمریکایی طی دو هفته اخیر هشدار دادند که اطلاعات و گزارش‌های موثق در مورد تهدیدهای جدید از سوی ایران علیه آمریکا و همپیمانانش دریافت کردند. نیویورک تایمز گفته است که بارگیری تعدادی موشک در قایق‌های نظامی ایران باعث نگرانی در مورد احتمال آمادگی جمهوری اسلامی برای دست دادن به عملیاتی علیه ناوها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس شده است. بنابراین گزارش، این اقدام تصمیم آمریکا به افزایش حضور و آمادگی نظامی در منطقه را در پی آورد. در میان کشورهای اروپایی، آلمان برنامه خود برای آموزش‌های نظامی در عراق را به حال تعلیق درآورد و دلیل آن را افزایش تنش‌های منطقه‌ای عنوان کرد. هلند نیز مأموریت نیروهای خود را برای کمک به مقام‌های محلی عراق تعلیق کرده است. بنابر گزارش اسکای نیوز در روز پنجشنبه، بریتانیا سطح تهدید را برای پرسنل این کشور در عراق بالا برده است. بریتانیا همچنین نیروها و دیپلمات‌های خود را در عربستان سعودی، کویت و قطر در وضعیت هشدار قرار داده است. این در حالی است که روز 24 اردیبهشت ژنرال بریتانیایی کریس کیکا، معاون فرماندهی عملیات تحت رهبری آمریکا علیه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه، گفته بود که شاهد افزایش تهدیدها از سوی نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نبوده ایم. پیشتر نیز جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در مورد خطرات بروز ناخواسته برخورد نظامی بین ایران و ایالات متحده هشدار داده بود. جاناتان فرایر، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، در این باره به رادیو فردا گفت:
همانطور که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا اخیراً در دیدار با مایک پومپئو اشاره کرد، بریتانیا به طور سنتی شانه به شانه ایالات متحده به عنوان یک متحد بسیار نزدیک می‌ایستد. اما در مورد ایران این دو را دقیقاً دست در دست یکدیگر نمی‌بینیم. برای مثال بریتانیا در کنار فرانسه و آلمان به شدت بر این باور است که ما باید توافق اتمی با ایران را حفظ کنیم، توافقی که دونالد ترامپ می‌خواهد از بین برود و خود نیز از آن خارج شده است. ما بر این باوریم که این کار برای صلح و امنیت منطقه بسیار مضر است.
در کنگره آمریکا نیز گروهی از نمایندگان و سناتورها خواستار توضیح دولت درباره جزئیات اطلاعاتی هستند که گفته شده حاکی از تهدیدهای ایران است. از این رو نمایندگان دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه برای ارائه توضیح درباره تحولات مربوط به ایران به کنگره می روند و در یک جلسه با رهبران دموکرات و جمهوری خواه به طور جداگانه در این باره توضیح می دهند. همزمان گزارش شده که هفته آتی یک جلسه پرسش و پاسخ دیگر با حضور تمامی نمایندگان برگزار خواهد شد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در آن جلسه حضور خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به تهدیداتی که ایران متوجه منافع ایالات متحده کرده است، دستور داده تا کارمندان آمریکایی غیر ضروری این وزارتخانه از عراق خارج شوند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد دستور آمریکا برای خروج کارکنان غیر ضروری خود را از عراق آخرین پرده از جنگ تبلیغاتی آمریکا علیه ایران خوانده است. این بیانیه میگوید آمریکا جنگ تبلیغاتی خود علیه ایران را با اتکا به گزارش‌های اطلاعاتی تقلبی پیش می‌برد و این ادعا را به منظور بهانه شروع یک درگیری احتمالی بیان میکند.
گزارش کامبیز غفوری رو شنیدید، تا همینجا داشته باشید. از دیگر سو بی بی سی عربی به نقل از منابعی آگاه از پررنگ شدن نقش عراق همسایه غربی ایران برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن پرده برداشته. در همین ارتباط به سراغ پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل رفتم و از او در مورد سیاست خاورمیانه‌ای دونالد ترامپ و پتانسیل‌های احتمالی برای ایفای نقش میانجیگرانه توسط عراق پرسیدم. پرویز رحیم در اربیل.
ببینید واقعا هنوز هم سیاست های آقای ترامپ از یک نوع اتهامی برخورداره که بیشتر حتی تحلیلگران و اکادمیسیان ها رو حتی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هم گیج کرده، گنگ کرده. سیاست هایی که ممکنه هر لحظه تغییر کنن، ما در سوریه شاهد این بودیم. اما این تحولات اخیر، ما بیشتر جراید رو که مطالعه میکنیم یا میبینیم یا اخباری رو که اخبار به شدت متناقض هستن، این باعث شده این گمانه‌زنی ها بیشتر بشه که یک نوع اختلافاتی وجود داره و آقای ترامپ خواهان جنگ یا حمله نظامی یا درگیری یا افزایش تنش رو به حمله نظامی نیست. پس این دلیلی ایجاد شده که اختلافاتی وجود داره و این آقای پومپئو و علی‌خصوص آقای بولتون هستن که پرزیدنت ترامپ رو دارن سوق میدن به طرف یک جنگ ناخواسته با ایران.
به هر حال مقام های رسمی ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کردند که به دنبال جنگ نیستن. حتی آقای پومپئو همین دیداری رو که داشت با آقای لاوروف و در نشست خبریش هم بار دیگه این قضیه رو بهش اشاره کرد. اما اگر بخوایم بپردازیم الان مسئله موقعیتی پیش اومده در مورد عراق، این پررنگ شدن نقش عراق رو چگونه شما بهش نگاه میکنید در شرایط کنونی؟
ببینید هم آمریکایی ها هم ایرانی ها به این نقطه واقف هستن که این تنش اگر به سوی جنگ بره واقعا در عراق ممکنه این اتفاق بیفته به علت حضور و نفوذ پر رنگ جمهوری اسلامی در عراق و همچنین حضور قدرتمند هم به اصطلاح هشت شعبی که به بازوی حتی اینجا در رسانه و به بازوی نظامی ایران برای کنترل منطقه موسوم شدن و هم ایرانی ها هم میدونن که میتونن از این طریق فشارهای ایالات متحده رو کنترل کنن، این باعث شده که نقش عراق در اینجا برجسته بشه. و از طرفی هم ما شاهد بودیم با سرکار اومدن آقای عادل عبدالمهدی یک نوع تلاش برای ایجاد بالانس بین ایران و کشورهای عربی که اسرائیل و آمریکا هم بخشی بزرگتر از این جبهه یا از این نقشه سیاسی تغییر و تحولات اخیر در منطقه هستن، باعث شده که عراق بخواد از یک طرف خودش رو دور بگیره، پس از یک طرف تلاش‌های عراق برای دور نگه داشتن خودش از آتش جنگ احتمالی یا تنش‌های روزافزون بین ایران و آمریکا هست و از طرفی هم برای کم کردن نفوذ ایران است. فراموش نکنیم که در عراق هم همه صداها برای پشتیبانی یا حمایت از ایران نیست. کردها بخشی از اون هستن که حداقل بخشی عظیمی از کردها که نمیخوان بخشی از این جنگ و اختلافات باشن و در بین اعراب و علل خصوص حتی جدا از سنی ها، جدا از اختلافات قدیمی سنی ها که با هم پیمانان به اصطلاح عربی هم سو هستن، خود شیعیان هم نمیتونیم بگیم که یک گفتمان واحدی رو در این خصوص دارن. تمام اینها نشون میده که از دو جهت عراق سعی میکنه از یک طرف دور باشه از این تنش ها و از یک طرفی هم نفوذ ایران عراق کاهش پیدا کنه. چرا
پیش از این همیشه صحبت از این بود که عمان نقش میانجی رو بازی میکنه بین ایالات متحده آمریکا یا بین واشنگتن و تهران، اما در شرایط فعلی فکر میکنید که عراق این پتانسیل رو داره که بتونه نقش میانجی رو بازی کنه با توجه به اینکه شما اشاره میکنید که میخواد خودش رو دور نگه داره از تنش ها؟
ببینید عراق سعی میکنه، اما یک بار دیگه هم یا در مصاحبه های دیگه هم تاکید میکنم که عراق اون قدرت رو نداره مثل عمان. کشور واقعا عراق مستقلی نیست، از یک طرف شدیداً به ایالات متحده آمریکا علی خصوص از نظر امنیتی نیاز داره و از طرف ایران هم بعد از سال 2003 دارای یک نفوذ بسیار حداقل در بین گروه های مدافع ایران شیعیان و از یک طرف بعد از جنگ داعش در بین نیروهای هشت شعبی هست و از طرفی هم کردستان رو داریم که در بسیاری از موارد سیاست مستقل از عراق رو اتخاذ میکنه بنابر تعریف خودش از منافع امنیت ملی کردستان. پس میبینیم فرق داره عراق میانجیگری یا سطح یا قدرت یا نفوذ عراق در بین این دو بازیگر، یکی منطقه یکی فراغی، حتی با ژاپن با عمان که این دو کشور بسیار صحبت میشه. پس بنده معتقد نیستم که عراق یا با شک در نگاه میکنم که بتونه این نقش رو به عهده بگیره و میتونه این تنش‌ها رو بین آمریکا و ایران کاهش بده.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل با ما سخن میگفت درباره مواضع دونالد ترامپ و پتانسیل های احتمالی برای ایفای نقش میانجیگرانه توسط عراق. اما بپردازیم به ایران. علیرغم بسیاری از گمان زنی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی تصور میشد که رشد قیمت مسکن در سال 98 متوقف شه، اما این اتفاق رخ نداد و اکنون رشد اعجاب انگیز قیمت مسکن رو باهاش روبرو هستیم. به سراغ مهرداد سید اسکری کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ رفتم. در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی پرش بیمانه قیمتها در بازار مسکن چیست؟ مهرداد سید اسکری.
روبنایی ترین پاسخی که میتونیم به پرسش شما بدهیم این است که دلالان مسکن، چه دلالانی که جدیداً در این چند سال گذشته وارد بازار شدن، چه بنگاه‌های معاملات ملکی بسیار قدیمی، عملاً اقدام به خرید و فروش‌های واقعی یا مجازی بین خودشون کردن. وبسایت‌هایی رو هم که در این خصوص اعلان قیمت میدهند اقدام به پذیرش آگهی‌هایی کردن که خیلی مطابق با استاندارد های حرفه‌ای حتی خود این سایت ها هم نیست. این عمل باعث شده که قیمت مسکن به این شدت افزایش پیدا بکنه و صحبت هایی که مقامات وزارت مسکن در این خصوص می کنند درست هست. البته این همه ماجرا نیست، بخشی از این ماجرا هم به خود سیاست های خود دولت برمیگرده.
چطوری بود آقای سید اسکری که پیشتر گفته بودن که با توجه به اینکه 70 تا 80 درصد قیمت مسکن افزایش پیدا کرده بود، پیش بینی کرده بودن بعضی کارشناسا که سال 98 ما گرانی قیمت مسکن رو نداریم؟
ببینید واقعیت اینه که دو الگو در بازار وجود داره. الگویی که میآید بر اساس واقعیت های اقتصاد کلاسیک صحبت میکنه، الگویی که میآید بر اساس واقعیت های روز اقتصاد ایران صحبت میکنه. دوستانی که در این خصوص میگفتند که ما افزایش قیمت مسکن نداریم، داده های اقتصاد کلاسیک رو میومدن مد نظر قرار میدادن، در صورتی که این امر امری اشتباه بود. نمیتوان باور کرد در کشوری که مواد غذایی 300 درصد رشد میکنه، قیمت ارزش 400 درصد رشد میکنه و عملا در یک محاصره اقتصادی جنگی قرار داره که منجر به افزایش نرخ تورم میشه، قیمت مسکن رشد نکنه. من حتی باورمند هستم این نرخ رشد مسکن هم که وجود داره باید خودش رو با دیگر اقلام متناسب بکنه و هنوز خودش رو نتونسته به قیمت دیگر اقلام برسونه و این قیمت افزایش قیمت مسکن ادامه دار خواهد.
مهرداد سید اسکری بود کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ که از دلیل اصلی پرش بیمانه قیمت‌ها در بازار مسکن در ایران میگفت. اما کمال فروتن رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی در ایران میگوید مجلس باید تدابیر بیاندیشد تا اسید به راحتی در دسترس همگان ایران قرار نگیرد. بشنویم بیشتر از سمیرا قرایی.
از لندن تا لاهور تا تهران و دهلی، اسید بدل به یکی از ابزارهای خشونت آمیز و سردی شده است که داغ سوزشش قربانیان را چه زن و چه مرد برای همیشه همراهی می کند. انتقام های خانوادگی، ناموسی، تسویه حساب های شخصی و اقتصادی، انگیزه های مذهبی برای حذف افراد از اجتماع یا انتقامگیری باندهای تبهکار از هم، دلایلش هرچه باشد، استفاده از اسید قربانیان را برای همیشه نشانه دار می کند و به نظر می رسد به رغم تمامی تلاش ها در ایران برای فرهنگ سازی و ایجاد بازدارندگی، همچنان اسید پاشی در خیابان های ایران انجام می شود. کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، روز 26 اردیبهشت در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است در چند هفته اخیر 5 مورد اسیدپاشی در ایران گزارش شده است. نگاه کوتاه به اخبار روزهای اخیر نشان می‌دهد تنها در 10 روز گذشته یک مرد در بابل، 2 زن در شاهین شهر و 1 زن در تهران قربانی اسیدپاشی بودند. آماری که باعث می‌شود 1 به در دسترس بودن اسید فکر کنیم و 2 به اینکه آیا مجازات مربوط به اسید به اندازه کافی بازدارنده بوده است. رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی میگوید مجلس باید کاری کند تا اسید به راحتی آب خوردن در اختیار همگان قرار نگیرد. اسید که از طلاسازی تا باز کردن چاه و فاضلاب کاربرد دارد با مراجعه به محله ناصر خسرو در تهران به راحتی خریداری می شود. لیتری 10,000 تومان و می تواند پوست و گوشت هر تن یا صورتی را تا استخوان بسوزاند. مرضیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشی های زنجیره اصفهان در سال 93 لحظه ای که رویش اسید پاچیده شد را در گفتگویی با روزنامه ایران چنین توصیف میکند.
شیشه که دادم پایین اصلا نفهمیدم چی شد، یعنی من نه صدای موتور شنیدم نه صدای آدم شنیدم، فقط حس کردم که یک عالم آب داغ خیلی زیاد، یعنی از مثلا 1 لیتر و 2 لیتر برد پاچیده شد رو من. اصلا من مونده بودم که آب یخه، آب داغ، یعنی تو کسی از ثانیه من داشتم فکر میگم که این چیه که ریختن رو من. و
عامل حمله کننده به مرضی ابراهیمی و باقی زنان و دختران در اصفهان همچنان پیدا نشده است. هرچند در آن زمان غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی وقت قوه قضاییه از پیگیری ها و اشد مجازات ها خبر داده بود.
دادسرا خارج از نوبت، دادگاه خارج از نوبت، مرجع تجنظر خارج از نوبت، اینا رسیدگی بکنن که انشالله هر چه زودتر این مسئله روشن بشه. یک مجازات بازدارنده ای تو این زمینه صورت بگیره که به هیچ وجه کسی به خودش دیگه جرأت نده این کار رو بکنه.
اما داستان اسیدپاشی های اصفهان بخش کوچکی از داستان مفصل اسیدپاشی ها در ایران است که از دهه 30 شمسی باب شده. جرمی که آنقدر در دهه 30 فراگیر شد تا مجلس ایران قانونی برای مبارزه با آن تصویب کرد و آن قانون همچنان مورد استناد قوه قضاییه ایران است. قانونی که بسیاری معتقدند بازدارنده نیست. بر اساس قوانین فعلی ایران اگر اسیدپاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است. در غیر این صورت برای عامل چنین اقدامی 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته می شود. همچنین در مواردی فرد مجرم می تواند قصاص شود. یکی از موارد بسیار رسانه‌ای شده این قصاص مورد آمنه بهرامی بود که در آخرین لحظه قصاص اسید پاش خود را بخشید.
تو انتها میخواستم بیام که همه بدونن این حکم تایید شده و از این به بعد کسی اسید رو صورت کسی بپاشه واقعا حکمش قصاصه و اجرا میشه. من گذاشتم شاید بعد از من نگذرن.
اما مسئله قصاص در مجازات اسیدپاشی به این راحتی نیست. قصاص باید دقیقاً و عیناً مشابه صدمه‌ای باشد که اسیدپاش به قربانی زده است. فرایندی آنقدر پیچیده که در بسیاری موارد دادگاه به لغو آن حکم داده و مجرم را به پرداخت دیه محکوم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا از طریق تشدید مجازات برای جرایم بازدارندگی ایجاد کند و این در حالی است که قصاص عضو یا صدور حکم اعدام همگی از مواردی است که به شدت از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر تقبیح می شوند.
رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی گفته مجلس باید تدابیری بیاندیشد تا اسید به راحتی در دسترس همگان قرار نگیرد. گزارش سمیر قرایی رو شنیدید. یک فرصتی هست که تنفسی بکنیم، یه مقدار صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم با ورزش و بازی‌های سرنوشت ساز امشب با شما خواهیم بود.
آقای خامنه‌ای، تا کی می‌خواهی ادامه دهی؟ فکر کردی عمر نوح می‌کنی؟ بیا و به یک رفراندوم تن بده و مردم ایران و دنیا رو از شر خودت نجات داده تا آتش جنگ هم خاموش شود.
امیدوارم که مردم چه زنگی میزنن که از ترامبین خواهیم که بیاید ما را آزاد کنه. مردم باید خودشان آزاد کنن. ترامپ هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینا 3 سال سوار شدن، ملت ایران باید یواش یواش خودشون از اونا را بذارن زمین. ترامپ هیچ کاری است.
خب شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید. یه مقدار خبر با شما در میون بگذارم. عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در انفجار روز سه‌شنبه در خط لوله گاز در این کشور متهم کرد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان حوثی‌ها را بخش جدایی ناپذیر سپاه پاسداران نامید و روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که حوثی‌ها تحت نظارت سپاه پاسداران ایران قرار دارند. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، 3 عضو کانون نویسندگان ایران، هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ابراز اطمینان کرد که ایران به زودی خواستار گفتگو با آمریکا می شود. و کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت که تماس تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا هیچ فایده ای ندارد. همونطور که گفتم امشب شب بازی های سرنوشت سازه. پرسپولیس ها چشم قهرمانی دوختند، سپاهانی ها هم دارن تعقیب میکنن تنگاتنگ پرسپولیسی ها رو. اما فریبرز غریب اینجاست تا بیشتر برای ما بگی که بازی امشب چه شگفتی هایی رو خواهد داشت. آقای غریب،
بله شگفتی، خب شاید شگفتی یه جورایی نباشه اما خب غیر قابل پیشبینی، بله میخوریم به شگفتی. این چند وقته آقای زرگامی تو حاشیه بوده، این فوتباله، نمیدونم شرط بندی فوتبال ناپاک، اعتراض شدید به داورا از سوی بازیکن‌ها. اما نمیشه که فوتبال باشه و جام و سکو قهرمانی نباشه و به هر حال شادی هوادارا. دو تا بازی داغ هست. خیلیا میگن این پرسپولیس میخواد هتریک قهرمانی بکنه. پرسپولیس توی جم با پارس جنوبی داره، هر دو تا تیم اهل فوتبال روی زمین هستن. از نظر فنی اگر بخوام بگم، خب شاگردای برانکو کمترین باخت رو دارن، تو 29 تا بازی گذشته فقط 1 باخت داشتن و شاگردان مهدی تاتار پارس جنوبی جم هم به نظر من دور رفت یکی از مدعیا بودن. اگر به نظر من نمیخوردن به این حاشیه بیپولی و اعتصاب بازیکن‌ها، خیلی از 10 تا باختشون رو تو این 16 تا بازی آخر آوردن. اونها هم اهل فوتبال رو زمین هستن. مهدی تاتار زمان بازیکنیش من از نزدیک میشناختمش، اهل بازی روی زمین بود، پاسای تودر بود، بازیکنایی که انتخاب میکرد تو این یکی دو ساله که هر جای مربی بوده همینجوری بوده. از اون طرف ترکیب تیم پرسپولیس اومده. اگر اجازه بدی آقای زرگامی من ترکیب تیم پرسپولیس رو بگم.
به هر حال فکر میکنید که پیشبینی خاصی میشه که چون فرصت ما هم زیاد نیست، میخوام اگر نکته فنی به نظرتون میرسه در مورد پرسپولیس امشب، در مورد سپاهان امشب و اینکه به نظر شما بالاخره پیشبینی میشه کرد؟
پرسپولیسی با یه امتیاز اصلا کاری به بازی سپاهان هم ندارن، میتونن قهرمان بشن. مهدی ترابی که تو ترکیب پرسپولیس الان اومده میتونه سرنوشت ساز باشه، یه مهره تاثیر فوتبال رو زمین، پاسای عمقی برای علیپور، برای سیامک نعمتی. ماریا بودیمی رو گذاشته آقای برانکو از اول تو بازی با توجه به اون وضعیت زمین ورزشگاه. احمد نوراللهی رو داریم، اون دارن اون وسط اون پرسپولیس و کامیابی نیا. اینا نشون میده که پرسپولیس و میخوان از راه زمین ترکیبای 2 نفری 3 نفری، از چپ مهدی ترابی با نادری و از راست سیامک نعمتی، مهدی شیری. به هر حال اینا همه نشون دهنده است. اگر پرسپولیس امتیاز رو نگیره، بخت دوم قهرمانی سپاهانه، که سپاهان با استقلال خوزستانی که از قبل سقوط کرده داره، یعنی کارش راحت تر از پرسپولیسه. من فکر میکنم 2 تا بازی داغ هست. تای جدولم 2 تا بازی داغ هم میتونیم داشته باشیم که سپیدرود و نفت مسجد سلیمان برای بقا میجنگن. سپیدرود در تهران مهمان استقلال تهرانه که اینم یه بازی خوب میتونه باشه. نفت مسجد
سلیمان هم در شهرش از ذوب‌آهن اصفهان شاگردای علی منصور پذیرایی میکنه که اون هم تو این 7-8-10 تا بازی گذشته ذوب‌آهن نشون داده که
سپاسگزارم
تکنیکی و روی زمین.
سپاسگزارم فریبرز غریب که با ما همراه بودی. اما میریم سراغ برنامه تابو. برنامه امشب تابو اختصاص داره به مسئله روز جهانی مقابله با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا که فردا این روز هست و تابو به استقبالش میره. با هم بشنویم از فهیمه خضر حیدری.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تمایل جنسی، زیبایی شناختی و رومانتیک به هم جنس یا انحطاط، انحراف، گرایش غیر طبیعی و در بهترین حالت بیماری. انجمن روانشناسی آمریکا و بسیاری از فعالان حقوق برابر انسان‌ها، دیندار یا بیدین، همجنسگرایی را صرفاً نمونه‌ای از تفاوت در گرایش‌های مختلف جنسی انسان می‌دانند و خواستار حقوق و کرامت برابر برای شهروندان همجنسگرا هستند. با این حال دین اسلام از همجنسگرایی با الفاظی مانند لواط و مساحقه یاد می‌کند، آن را جرم می‌داند و مجازات اعدام برای همجنسگرایان در نظر گرفته است. از سوی دیگر جامعه هم عمدتاً در نگاه نابرابر و انگزنی به همجنسگرایان با نهاد دین همسوست. کنشگران برابری جنسیتی اما چنین رویکردی را هوموفوبیا یا همجنسگرا هراسی می‌دانند و خواستار پایان بخشیدن به آن هستند. امروز در تابو من فهیمه خضر حیدری میزبان مشتبه امینی پژوهشگر دین و شادی امین فعال برابری جنسیتی هستم تا درباره تابوی همجنسگرایی بحث کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. من میخوام در مورد نگاه ادیان به مسئله همجنسگرایی بپرسم. اینکه چرا ادیان، حالا به طور خاص دین اسلام در این میان، همجنسگرایی رو امری منحط میدونن. آقای امینی چه توضیحی در این مورد میتونیم برای شنوندگان ما بدین که ما بحث رو از همین نقطه آغاز بکنیم؟
بحث همجنسگرایی از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. نظر منظر مذهب مذاهب مثلا آسمانی هست، مسئله دیگه از حیث حقوق بشر هست. وقتی وارد مقوله همجنسگرایی میشه، تفکیک نمیکنه بین همجنسوازی یا همجنسگرایی یا مثلا دیگر جنسگرا. همه اینا در یک کتگوری قرار میگیره و به نتیجه اخلاقی اون بیشتر توجه میشه در ادیان از حیث تأثیرش در جامعه بشری. همجنسگرایی که مأخذش از طریق ظلم هم نوع باشه، این جرم شناخته میشه، چون که تأثیر اخلاقیش بر روی جامعه مد نظر ادیان هست. ادیان الهی و آسمانی از باب اخلاق بیشتر توجه دارن به کلیه اموری که بحث میکنن در ادیان. از دیدگاه ادیان تأثیر اخلاقی همجنسگرایی نهایتاً به فساد و فحشا و اتقاب جرم کشیده میشه.
این استدلال که همجنسگرایی به فساد و فحشا می انجامد یا به هر حال اثر غیر اخلاقی در حالا اون ساختمان اخلاقی جامعه داره، که البته در مورد اون ساختمان هم بحثه، اون ساختمان هم به هر حال ساخته بشره، چطور این میتونه منجر به، یعنی میخوام بگم این مقدمه‌ای که میچینیم چطور میتونه منجر به اون نتیجه بشه؟ چطور عشق دو همجنس به همدیگر و رابطه جنسی دو همجنس با یکدیگر میتونه که پایه‌های اخلاقی جامعه رو متزلزل بکنه؟ این ارتباط رو دین چطور میتونه ثابت بکنه؟ اساسا از کجا به کجا میرسیم در این بحث؟
ببینید، اینا یک سری احکام الهیه که از جانب بالا به بشر نازل شده، نه از جانب بشر برای خودش تعیین بشه و به صورت کلی هم بیان شده. الان با توجه به گذر علم اومده بین یک سری از اینا اختلاف ایجاد کرده و داره بیان میکنه، و ما هم از نظر دینی معتقدیم که اگر علم مسئله رو، یک پدیده تاریخی رو اثبات بکنه به صورت صحیح، خواه ناخواه دین مجبور با اون مطابقت بکنه. مثلا در قوم یهود ارتدوکس ها میگن نه، نمیشه، اما سه گروه دیگه در یهود هست که حتی میگن همجنسگرا میتونه در تمام مبانی اجتماعی مجالس اجتماعی ترقی بکنه، حتی تا خاخامی. خیلی ها دیگه هستن میگن که نه، هنوزم باز معتقدن در قوم یهود، میگن که این نمیتونه وجود داشته باشه و ممنوعه. در مسیحیت هم همینطور، مکاتب مسیحی همجنسگرایان رو طرد میکنن، غیر از یه ده خاصشون و یا کلیساهای خاصی که در کشورهای دموکراتیک داره احزاب و پارلمان‌های مختلفی هستن، باعث شدن که نگرش کلیساها رو نسبت به این هم برگردونن. اما از نظر اسلام کلن، چون که تحت عنوان لوات که اشاره شده، تحت عنوان ظلم و ستم و فساد و فحشا که به صورت بیان شده، نه اینکه بیاد تفکیک کنه مسائلو، خب از پیامبر اسلام، از ائمه که وجود دارن، بیاناتی که رسیده، همشون به فساد اخلاقی و خدمت شما عرض کنم فسادی که در آینده ممکنه جامعه بهش مبتلا بشه و یا تأثیر بر روی تولید مثل بذاره و ایجاد یک انحرافاتی میکنه در جامعه که خواهناخواه افراد سودجو میتونن ازش خیلی استفاده های ناجور ببرن.
نکاتی که مطرح کردین من ترجیح میدم که برای خانم امین مهمان دیگر برنامه‌مون یک دستبندی بکنم. از در حقیقت این که همجنسگرایی میتونه منجر به غیر اخلاقی شدن جامعه بشه و فساد اخلاقی شما صحبت کردید، تا لبات پیش رفتیم و همجنسگرایی رو اینطور دیدیم در صحبت که شما کردید. اجازه بدید ببینیم خانم امین در پاسخ به نکاتی که شما مطرح کردین چه نکاتی دارن که من بتونم بعدش سوالی بعدیمو بپرسم. خانم امین بفرمایید، خواهش میکنم.
ادیان انگوش گذاشتن و مشخصا روی همجنسگرایی و این رو، چون اگه مسئله تولد مثل رو مطرح کنیم، خب بی جنس گرایی، در واقع کسی که به هیچ کدوم از دو جنس گرایش ندارد، نیز میتواند باعث انقطاع نسل بشر شود، آنطور که گفته میشه. ولی میبینیم انگوش میذارن روی هم جنس گرایی و این رو به عنوان یک مقوله غیر اخلاقی به جامعه عرضه میکنن. اساسا آیا ما نیاز داریم که آموزش های مذهبی که مربوط به زمان خاصی است، یعنی حتی شما یک تحقیق جامعه شناسی رو که کمتر تحقیقی هستش که در مورد مثلا جامعه آلمان توضیح در تو کنش های در جامعه آلمان باشه، مثلا مال 100 سال پیش و امروز هنوز بگن اعتبار داره، اما آموزهای مذهبی بعد از 2000 سال هم داره روش تاکید میشه و گفته میشه که اعتبار داره. خب بشر الان از اونجا گذر کرده، این واقعیته. آنچه که مذهب عنوان میکنه یا شما به نظر من در واقع منسوب میکنید به اسلام، خب یه سری فیلسوفان و پژوهشگران دینی هستن که رد میکنن، من جمله آقای نراقی، من جمله فیلسوفان دیگه تو دنیای عرب، و میگن که اسلام در واقع با همجنسگرایی نیست که مسئله داره. همجنسگرایی هیچ جا در اسلام ازش اسم آورده نشده و آن عمل لواطی که ازش اسم برده میشه در رابطه با قوم لوط، عمل خشونت آمیز و رابطه به زور هست با پسران نوجوان و مهمانان در واقع قوم لوط، و از این جنبه هستش که نمیپذیرن. چون واقعیت هم اینه که همجنسگرایی موضوعی مربوط به دنیای مدرن، مربوط به جاییست که شما حق دارید انتخاب بکنید، فردیت شما به رسمیت شناخته میشه، آزادی گرایش جنسی امری پذیرفته شده است، و اگر مذهب باهاش در واقع چالش قرار میگیره، همه ما متفق النظر هستیم که مذهب هست که میبایست رفرم بکنه در شیوه نگاهش به این موضوع.
خانم امین، همینطور آقای امینی صحبت کردن در مورد اخلاق، یعنی به محض اینکه بحث در مورد همجنسگرایی یا حقوق همجنسگرایان و پذیرفتن و محترم شمردن این گروه از شهروندان میشه، بحث اخلاق به میون میاد و من میخوام بدونم که چه ارتباط مستقیمی بین انتخاب سبک زندگی و گرایش جنسی وجود داره و اخلاقیات کلی و اجتماعی. آیا بله. به این قسمت هم میتونیم پاسخ کوتاهی بدیم؟
بله بله، خواهش میکنم. ببینید اساسا اخلاق چیه؟ در واقع اخلاق قرار است، اخلاق اجتماعی، آنچه که ما به عنوان اخلاق اجتماعی میگیم، مجموعه ای از گزاره هایی است که قرار است ارتباط بین انسان ها رو بهتر تعریف بکنه و بهش یه مقدار سر و سامون بده. خب این اتفاق وقتی میاد و حقوق انسان ها رو میگیره، ازشون سلب میکنه، خودش هم بی غیر اخلاقی است. چون اخلاقی که بر در واقع آزادی قائم به ذات انسان و رابطه آزادانه انسان ها سوار نباشه، اخلاقی سرکوبگرانه است. شما اینجاست که در واقع وقتی یک چیزی رو غیر اخلاقی تعریف میکنید، باید بگیم آسیبش به کی میرسه. عشق نیست که جهان ما رو به آسیب کشونده، تنفر هست، خشونت هست. و وقتی از عشق دو انسان حرف میزنیم، اینقدر نسبت به این عشق همجنسگرایانه تنفر ابراز میشه، اینقدر علیهش خشونت اعمال میشه تا حد قتل این آدم ها، خب این نشون میده که ما راه عوضی رو داریم میریم. در واقع یک عمل غیر اخلاقی داریم انجام میدیم در رابطه یک عشق، یک محبتی که فکر میکنم هیچ کدوم از مذاهب لااقل علنا اعلام نمیکنن که علیه عشق انسان ها بین هم دیگه هستن. موضوع برمیگرده به رابطه جنسی دو نفر. بعد برای این هم میاد انواع و اقسام در واقع توضیحات داده میشه که چرا این غلط است. خب قبلا فقط امر غیر اخلاقی دونسته نمیشده، به عنوان یک بیماری و انحراف هم عنوان میشده. علم اومده به کمک در واقع این بخش از جامعه و گفته نه تنها بیماری نیست، بلکه یک گرایش بسیار طبیعی است، در بسیاری از انسان‌ها وجود داره. شاید اگر جامعه خودش رو باز بکنه برای این آدم‌ها، تعداد رو ما هر روز بیشتر و بیشتر هم ببینیم. به نظرم میزان کودکانی که در سال از گرسنگی میمیرن، میزان زنانی که در حامله‌های ناخواسته جونشون از دست میدن، سقط جنین‌هایی که به دلیل شرایط اجتماعی آدم‌ها صورت می‌گیره، جمع اینا رو بزنیم، هنوز هیچ ربطی به میزان در واقع همجنسگرایی و کسانی که نمیخوان بچه دار بشن نداره. الان زوجهای دیگر جنسگرایی بسیاری هم هستن نمیخوان بچه دارشن، زنان بسیاری هستن نمیخوان حامل شن.
بسیار خوب، برمیگردیم به شما آقای امینی. صحبت‌های خانم امین رو شاید پاسخی داشته باشین. ایشون یه سوال مطرح کردن که میتونه سوال مهم و مرکزی باشه. گفتن که امر اخلاقی یا غیر اخلاقی که ما مطرح میکنیم اساساً باید دید که یک مسئله آسیبش به چه کسی، به چه کسانی میرسه. شاید بد نباشه شما پاسخ بدید که وقتی که همجنسگرایی غیر اخلاقی تلقی میشه، از چه نظر آسیبش به چه کسانی قراره برسه. و خب حالا بحث خانواده و انقطاع نسل رو هم که هم شما مطرح کردین هم خانم امین پاسخ دادن، ما میبینیم که الان نهاد خانواده تغییرات زیادی کرده، خانواده‌های همجنس فراوانی رو دست کم در کشورهای آزاد و بیشتر دموکراتیک میبینیم که هستن و خب خانواده‌ان و زندگیشون رو میکنن. آیا مخالفت با همجنسگرایی و غیر اخلاقی دونستن اون اتفاقا محدود کردن امکان همزیستی مسالمت آمیز همه آدم ها در هر شکلی از خانواده که میخوان نیست به نظرتون؟ این
من دو تا مسئله باید بهتون ابتدا عرض کنم هم خدمت شما هم ایشون. ببینید من از در تعصب وارد بحث نشدم، من از در تحقیق وارد بحث شدم. باب علم در نزد فرض کنید تفکر شیعه بسته نیست، یعنی ما از نظر علمی اگه بتونیم مسئله رو روشن کنیم حتی صدور فتواها تغییر میکنه، به شرط اینکه از طریق علمی بتونیم افرادی رو که صاحب فتوا هستن رو اقناع کنیم. دوم اینکه در رابطه با مضرات اخلاقی که همجنسگرایی به وجود میاره، صدماتی که به کانون خانواده میزنه، فرض کنید که در خانواده‌های مسیحی، مسلمان، یهودی هر کدوم یک همچی کسی به وجود میاد، وقتی که به وجود میاد یه مقدار دچار ناهنجاری خواه ناخواه خانواده رو مبتلا میکنه. در درجه دوم فرض کنید دو نفر که با هم همجنسگرا هستن، ما وقتی که یه بچه رو میان اداپت میکنن، میانن برای سرپرستیش رو به عهده میگیرن، این بچه حتی در داخل خانواده ممکنه دچار مشکلی نشه، ولی به محضی که پاشو از خونه میذاره بیرون دچار تضادهای روحی و روانی میشه. با افراد دیگه در محیط جامعه سوالاتی که از مطرح میکنن، اینکه پدرت کیه، مادرت کیه، اینکه همانند سازی میشه. مثلا در بین بعضی از خانواده ها بچه‌ای که با دو تا پدر بزرگ میشه یا با دو تا مادر که همجنس هستن بزرگ میشه، اینها گرایشات روحی روانیشون مسلما تغییر پیدا میکنه. قانون از ما سوال میکنه خب ابتدای این کار اینجوریه، نهایتش به کجا ختم میشه؟
بسیار خوب خانم امین. آقای امینی در بحثشون رفتن به این سمت که خب مثلا بچه‌ای که توی چنین خانواده بزرگ میشه که خانواده همجنس هستن دچار مشکلات میشه و جامعه ازش سوالهایی میپرسه که میتونه سوالهای چالش برانگیز باشه برای اون و اون رو با چالشهایی روبرو بکنه. آیا بحث نباید به این سمت بره که خب جامعه چرا اساسا چنین پرسشهایی داره از چنین کودکی؟
شما جواب سوال رو تا حدودی خیلی کوتاه و مختصر و مفید دادی. راهنمای در واقع بیماری های بین المللی منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و توی این حتی ترانسکشوالیتی از لیست بیماری ها خارج شده. میخوام بگم هیچ گونه بحثی در رابطه با اینکه گرایشات جنسی یا هویت جنسیتی افراد رو ما بخوایم دستبندی کنیم و بعد از در واقع علم پزشکی هم بخوایم که تغییرش بده، خب تا کنون ثابت شده که چنین چیزی نه ممکن هست و نه انسانی. تمام این روش‌های درمانی که برای گرایش جنسی افراد توصیه میشه روش‌هایی هستن که در عنوان دستت جام به عنوان شکنجه پزشکی ازشون اسم برده میشه. چیزی که آقای امینی عنوان میکنن در تو خانواده، ببینید خانواده که یک شکل نداره، از زمان به وجود اومدن بشر که یک شکل نداشته، خانواده در طی روندی به این خانواده هسته‌ای بدل شده، زن، مرد و کودکان، و آنچه که ما بهش در واقع میخواییم اعلام وفاداری بکنیم فضای امن برای کودک، برای رشد و پرورشش. این فضای امن واقعیت اینه که در بسیاری، تأکید میکنم در بسیاری، در برخی از کشورها در قالب خانواده ها موجود نیست. شما نگاه بکنید به این همه خشونت به بچه ها توی خونه، به این همه آزار جنسی دختر بچه ها و برخم پسر بچه ها در خانواده ها، این همه فشار زنان توی روابط زناشویی، این همه سرکوب زنان در مناسبات مردسالارانه. در واقع میخوام بهتون بگم اتفاقا این ما هستیم که میبایست بیایم و بگیم شما نه تنها نتونستین کانون گرم خانواده رو رو به دیگر جنسگرایان بگیم نتونستین اجرا کنیم، بلکه برای ما هم نمونه های بدی بودیم. خب دختر من در یه همچون محیطی بزرگ شده، من میخوام بپرسم چی میتونه به خودش اجازه بده که دختر من که یک آدم بسیار اجتماعی هست، با روحیه بسیار شاد، اهل کار جمعی، هنرمند، درسش عالی، چی میخواد بگه که بچه من به لحاظ روحی دچار آسیب هاییست؟ از این چه حرفیه که ما بیاییم بر اساس این که گرایش مادر یا پدر این فرد چی هست تعیین کنیم که بر اون بچه چه خواهد گذاشت؟ بچه من از داشتن دو مادر در تمام زندگیش لذت برده، پدرش رو هم داشته. شما دارین الان به ما در واقع میگین بچه ها از وقتی به دنیا میان چششون دنبال پدر و مادره. نه، بچه ها اون کسایی که بهشون محبت میکنن، کمکشون میکنن، در کنارشون هستن برای رشدشون، اونها رو به رسمیت میشناسن و عاشقانه دوست میدارن و احترام میذارن. و چرا نتونه دو تا زن این رول بازی بکنه؟ چرا نتونن دو تا مرد این رول بازی بکنه؟ مطمئن باشید اگه آسیب روحی هم باشه میتونیم سریعا دستبندی کنیم به دلیل فشار بیرون، که بیرون ممکنه بچه رو توی مدرسه بولی بکنن و بگن ای دوتا مامان داره، ای دوتا بابا داره، و جامعه است که اتفاقا تفاهم و تعامل رو ایجاد نکرده.
خب آقای امینی، دیدین که خانم امین حتی از زندگی خودشون و فرزند خودشون مثال زدن و شاید به این نگرانی شما از این طریق پاسخ دادن. اگه مایل باشین به این بخش میتونین اگر توضیحی دارین اضافه بکنین. و در این حال با توجه به تاکید شما بر این که خب حالا اگر علم به نتیجه رسید دین باید اون رو بپذیره، من این سوال رو هم از شما میپرسم که هر سه دین عمده ابراهیمی، ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت، به هر حال با همجنسگرایی مخالف هستن، اما در مسیحیت میبینیم که تغییراتی رخ داده و مثلا حتی بعضی کلیساها عقد شرعی همجنسگرایان رو جاری میکنن. اسلام توان چنین تغییری رو چرا تا به حال نداشته آقای امینی؟
شیعه با تمام گروهای مختلفی که به نام اهل سنت یا عامه شناخته میشن یک تفاوت اساسی در فقه شیعه وجود داره و اونم اینه که باب علم مسدود نیست، یعنی بازه، یعنی اجتهاد بازه، فقط کافیه. چون ما اصلا حتی در ادله خودمون قائل هستیم تمام احکامی که ما داریم همه اینها ظنیه، قطعی نیست. پس بنابراین با وجود پیشرفت علم ما میتونیم خیلی از اینا رو تغییر بدیم. یه سری هست که تعبدات چیزیه که مربوط به عبادات میشه، اون چیزی رو که خداوند ازش نقل شده توسط پیامبر، اونا تعبداته، ما نمیتونیم چون اونا دست ببریم.
خب سوال اینه که چرا این اتفاق نیفتاده؟ چون این تغییراتو که ما الان در جامعه داریم چرا این اتفاق نیفتاده؟
من کسانی دنبال این کار نرفتم و من باور کنید خودم شروع کردم این کارو.
آقای امینی، من یه تناقض در صحبت‌های شما می‌بینم که فکر می‌کنم شنوندگان ما هم این تناقض رو بشنون و نیاز به توضیح داشته باشن. اگر که از این صحبت می‌کنیم که همجنسگرایی امری است که اخلاق جامعه رو تحت شعاع قرار میده به شکل منفی، خانواده و نهاد خانواده رو از هم میپاشه. چطور شما تلاش میکنین برای در این حال که به این رو به عنوان باورتون اعلام میکنین، چطور تلاش میکنین برای تغییر اون در مثلا نگاه شیعه؟
از لحاظ حقوق بشری دارم عرض میکنم، مثلا خیلی از مسائل هست اینا محرومن در مسائل اجتماعی، توجه داریم مسائل حقوق بشری که در جامعه باید پیرامون اون بحث بشه با مسائل دینی خلط شده. مثلا فرض کنید الان ما میخواییم با قشری که همجنسگرا هستن وارد بحث بشیم و به اینا ثابت کنیم که این روشی که شما دارید غیر اخلاقیه، ولی اینو باید از دریچه علمی باشون بحث کنیم. با از طرف مقابل هم کسانی که با این قضیه مخالفن بازم با اونا باید از طریق علمی بحث کنیم، تناقضی وجود نداره.
بسیار خوب خانم امین، من پرسش دیگری هم از شما دارم. به حال بسیار از متخصصان امروز میگن که انسان با تمایل جنسی و حتی جنسیت مشخص به دنیا نمیاد و این چیزی است که در روند تربیت و اجتماعی شدن او شکل میگیره. در این صورت چطور اساسا میتونیم که هیچ صفتی رو نسبت بدیم به انسانی که گرایش جنسیش چیز خاصی است، همجنسگرا هست یا غیر همجنسگرا، چطور میتونیم هیچ گونه بار اخلاقی رو اونطور که در قوانین فقهی مثلا حتی همجنسگرایی رو جرم میدونن بر این انسان ما بر دوشش بگذاریم؟
بسیاری از خصوصیاتی که ما با خودمون هم میکنیم حاصل مجموع شرایطی که درش رشد کردیم. گرایش جنسی مجموع عواملی است از آنچه که فرد باهاش زاده میشه، با آنچه که جامعه بهش اجازه میده که رشد بکنه یا سرکوب میکنه. در واقع اینها همه قابل تغییر هست، در یک شرایطی میتونه عوض بشه، در تو هویت جنسی هم به همین ترتیب. برای همین اتفاقا من خطاب با آقای امینی میگم یکی از مهمترین مطالباتی که ما داریم جرم زدایی از همجنسگرایی هست، لغو قوانینی که تحت عنوان قوانین شرعی خشونت و تحقیر و تبعیض بر همجنسگرایان رو قانونی اعلام میکنه و لااقل شرعی اعلام میکنه. در واقع آدم هایی که اعتقاد دارن به مذهب اونا رو دعوت نمیکنه به اینکه با انسانهای دیگه به محبت به مهربانی برخورد بکنن و تفاوتهای بین انسانی رو بپذیرن.
خدمت عرض کنم که محیط های بسته اصولا خیلی تو این امر دخیل هستن، محیط های بسته مذهبی، محیط های بسته خانوادگی، محیط های بسته اجتماعی، توی این که فرد بتونه مثلا اونجوری که لازمه واقعا انتخاب بکنه گرایش های جنسیشون نسبت به یک چیزی، این باعث میشه که حتی من یادمه در ایران قدیم خیلی ها در این روستاها بیچارا چون محیطاشون واقعا بسته بود حتی رو به حیوانات میآوردن برای ارضای جنسی خودشون. این محیط های بسته به نظر من باعث اینجور عملهای ناهنجار میشه و افراد خیلی ها اصلا نمیدونن چرا اینجوری هست.
بسیار خوب خانم امین، حالا شما شاید بخواید که یک جمع‌بندی بکنید در این بحث، شاید بخواید که خیلی کوتاه مختصر از عمده‌ترین مشکلات جامعه همجنسگرا در ایران صحبت بکنید، چون مثلا آقای امینی دارن صحبت میکنن که این رو مسئله همجنسگرایی رو امر غیر اخلاقی میدونن اما معتقد هستن که حقوق شهروندان همجنسگرا باید رعایت بشه. آیا اصلا چه این چشم‌اندازی میتونیم داشته باشیم که حقوق همه گروه‌ها محترم شمرده بشه در جامعه ایران؟
ما یه سری کلیشه‌ها وجود داره، یک سری در واقع پیش‌فرض‌ها وجود داره که بر اساس واقعیت موجود نیست. ما فکرهایی می‌کردیم، فکر می‌کردیم همجنسگرایی به این دلیله که ما محیط‌های مردان زنانه رو به اصطلاح از هم تفکیک کردیم، اجازه رابطه دو جنس رو ندادیم، پس ملت تصمیم گرفتن برای ارضای نیازهای جنسیشون با هم در واقع این نیاز رو برطرف کنن. خب این همجنسگرایی نیست، همجنسگرایی یک روش زندگی است. دقت بکنید، همجنسگرایی رفع نیاز جنسی با یک جنس نیست. به این ترتیب میخوام بگم که وقتی که از همجنسگرایی صحبت میکنیم و این رو مربوط میکنیم به این که در محیطهای بسته بیشتر دیده میشه، خب برعکس اتفاقا ما در مورد بسیاری از کسانی که به عنوان همجنسگرا برونایی کردن، آشکارسازی کردن، به خصوص در اتا زنان و دختران و پسران ایرانی، بعد از اینکه از ایران اومدن به خودشون اجازه دادن این کار رو بکنن، در صورتی که در محیطی قرار گرفتن که خیلی راحت میتونستن با جنس مخالف رابطه بگیرن. همجنسگرایی در ایران جرم هست تا حد اعدام و میدونیم که با وجود تمام محدودیت‌ها برای رابطه دختر و پسر به مراتب بیشتری روابط وجود داره تا سالها قبل، تا قبل از انقلاب. ببینید وقتی ما یه هنجاری تو جامعه تعریف میکنیم و اون رابطه زن و مرده، خب هر چیزی خارج از اون رو ناهنجار میپنداریم. این هنجارها توسط بشر تعریف شده، به نظر ما باید توسط خود این جامعه بشری هم باز تعریف بشه. تنها حکومت نیست متاسفانه تو ایران، تنها نهادهای مذهبی آموزشی و پزشکی نیستن، درمانی نیستن که آسیب میرسونن، تنها نهادهای انتظامی نیستن، بلکه متاسفانه خانواده ها و دوروبر روابط اجتماعی بچه ها تاثیر بسیار بسزایی داره. من امیدوارم چنین برنامه هایی یادمون بیاره که اجازه نداریم انسانی رو به خاطر انتخابش در عشق و زندگیش سرکوب بکنیم.
بسیار سپاسگزارم شادی امین و مجتبی امینی، مهمانان این هفته برنامه تابو.